اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم خدمت اعضای محترم کلاس سبک زندگی توحیدی. یکی از خاصیت‌های مباحث توحیدی و خروجی اون این هستش که چشم و گوش ملکوتی انسان رو باز میکند. انسانی که شبها رو به تضرع و روزها رو در این ماه مبارک مخصوصاً به روزه و قرائت قرآن میپردازد در شب و روز و از گناه دوری کند، اون هم به روش توحیدی، شبیه به اون صحابی بزرگوار پیامبر، آن جوان نورانی حارثه ابن مالک میشود. حارثه ابن مالک ابن نعمان انصاری یکی از انسانهای بینا و شنوایی است که گوش او و چشم او ملکوتی شده است، چشم و گوش ملکوتیش باز شده است. قبل از اینکه ماجرای این جوان ارزشمند رو عرض کنم و بعد یک ماجرایی که علامه جوادی از یک فرد آب میوه فروش نقل کرده است، قبل از اینکه این دو رو عرض کنم، این رو مختصرا عرض کنم که در زمانی که حقیر دانشجو بودم، در اوایل دانشجویی قبل از اینکه وارد حوزه علمی بشویم، و در همون ترم اول یک آقایی بود، یک جوانی بود، دانشجو بود ایشون هم، که این حالات رو تا حدودی داشت. یک فردی بود که آدم سربزیری بود و اونقدر متواضع بود و ما از او تواضع می دیدیم که سرش دائم پایین بود. حال عجیبی هم داشت. یک بار در خیابون موتور هم با او برخورد کرده بود، موتور سیکلت، و زخمی شده بود. یک جوانی بود که نماز فوق‌العاده‌ای داشت و آدم عجیبی بود. حیف شد که ما فقط یک ترم تونستیم او رو بشناسیم، اون هم البته ظاهراً، و دیگه ایشون رو ندیدیم تا به این لحظه. و اون زمان هم چون سنمون کم بود اونقدر نتونستیم از وجود او استفاده ببریم. اون زمان یکی از رفقای خاص او ماجرایی رو ازش شنیدیم که در مورد این فرد که در اثر مراقبه های توحیدی بالا، وقتی حتی در خیابون از کنار برخی نامحرمان هم رد می شده، یک حال عجیبی داشته. حالا ما نمیگیم همه این کار رو کنن، به هر حال او اهلش بود. ایشون نفس خودش رو حبس میکرد وقتی از یک نامحرمان خاصی رو از کنارشون رد میشد. نامحرم هم میتونید همیشه زن نیست یا مرد نیست برای زن، نامحرم تعبیر عرفانیش منظور هست. این نفس خودش رو حبس میکرد. است بعد از مدتی بدون اینکه چنین چیزی خواسته باشد و بخواهد، چهره واقعی افراد و باطنی و ملکوتی اونها رو می دیده است. در حقیقت این افراد از عالم طبیعت خارج می شوند و ذکر یونسیه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، همین فرمول عرفان است دیگه، داریم اعتراف می کنیم به ظلممون، به هیچ و پوچ بودنمون. این ذکر یونسیه در عرفان چنین خاصیتی رو ایجاد می کند که انسان رو از عالم طبیعت خارج می کنه، چون ما الان گرفتار عالم طبیعت هستیم. اون حرکت و مطالبی که عرض کردیم رو به خاطر مبارکتون بیارید. به هر حال این جوان دوست داشتنی که حتی اسمش هم یادم نیست، چهره‌ای فقط از او در ذهنم هست، هر جا هست خدایش نگهدارش باشد. اگر از عشق الهی به سوی معشوقش هم پرکشیده است در جوار قدس او متنعم باشد. علی اکبر بود اسم کوچکش، الان به ذهنم اومد. الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن و مآب. اونها که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادن، پاکیزه ترین زندگی نصیبشون استش و حیات حقیقی رو دارن و این حسن و مآب است، بهترین سرانجام هاست. حارثه ابن مالک ابن نعمان از جوانانی بوده است که از این دسته بودند. اونگاه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از او میپرسه که کیف انت، چگونه ای، در چه حالی هستی، عرض میکند، یک جواب میده جالب: مؤمنی راستین هستم. حارثه ابن مالک میگوید استقبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حارثه ابن مالک، حارثه ابن مالک ابن نعمان، فقال له کیف انت یا حارثه، فقال یا رسول الله اصبحت مؤمنا حقا. پیامبر میگه که حالت چگونه است؟ فرمود مؤمنی راستینم. بعد پیامبر از حقیقت سوال سخنش جویا میشود و پرسش دیگر میپرسد که لکل شیء حقیقتون فما حقیقت قولک، هر چیزی یک حقیقت داره، حقیقت قول تو چیست ای حارثه؟ حارثه پاسخ میدهد که یا رسول الله غذفت نفسی عن الدنیا و از هر تو لیلی و از معت و هواجری، نفس من از دنیا کنارگیری کرده، شبهام رو به بیداری و روزهام رو به تشنگی میگذرونم. بوده است در بین مؤمنین، بوده است در بین اصحاب، بوده حتی میره و در جنگی هم به شهادت میرسد با دعای پیامبر. کنارگیری از دنیا، نه اینکه شغل و پست و اینها رو کنار بزنیم، در بین مردم هستیم، التفاتی به دنیا نباید داشت. نفس من از دنیا کنارگیری کرد. پیامبر میگه چطور به این حد رسیده؟ اینجور جواب میداد: شبهام رو به بیداری و روزهام رو به تشنگی میگذرونم، همکنون گویی عرش پروردگارم را که برای حسابرسی برپا شده است می نگرم و بهشتیان را در حال زیارت یکدیگر می بینم و زوزه وحشتناک جهنمیان را از درون آتش می شنوم و کأنی انظر الی عرش ربی و قد وزغ للحساب و کأنی انظر الی اهل الجنه یتزاورون فی الجنه و کأنی اسمع غواء اهل النار و النار. میشنوم صدای زوزه جهنمیان رو، صدای اهل بهشت رو و بهشتیان رو در حال اون زیارت میبینم که دارن همدیگر رو زیارت میکنن. پیامبر میفرماید که این بنده ایست که خدا قلبش رو روشن کرده است به برکت این نور الهی و دارای بصیرت شده. عبدون نور الله قلبه للایمان فاثبت. به هر حال این خاصیت نور باطنی است که از فطرت انسان پرتو افشانی میکنه و اگر منبع الهی اون یعنی فطرت زنده به گور نشه و غبار آلودگی ها و تیرگی های هواهای نفسانی اون رو نپوشاند، این همواره پرفرو خواهد بود. ولی اگر کسی در پشت ظلمت گناه پنهان کند این رو، می شود یک انسان گناهکاری که حقیقت خودش رو نمی بیند و نوری هم نداره، خودش رو گم می کند و بعد از مدتی خودش رو به کلی فراموش می کنه. نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا رو فراموش کردن و خدا هم اونها رو به خود فراموشی گرفتار کرد. این هر روز پا میشه سردرگم است، نمیدونه بعد چه کار کنه، هدفی ندارد، غایتی ندارد در زندگیش، سردرگم است. و میدونید بیشتر کسانی که میرن و وارد گناه میشن به خاطر این نیست که میل به 100% به گناه دارن، بیشتر اینها که پا میشن سردرگمند، یعنی هدفی ندارن، یه چیزی شبیه پوچی. ولو مؤمن هم هست، ولو مثلا مذهبیه، در سلک ایمان است، آدم خطاکاری نیست، جواب پرسش های بنیادین خودش رو نگرفته، نمیدونه از کجاست به کجا میخواهد برود، انا لله و انا الیه راجعون رو تفسیرش رو در واقع بلد نیست، این سردرگم می شود، اون وقت آدمی که سردرگمه میل به گناه می کند. بنابراین بیشتر مذهبی ها در حالت اولیه میل به گناه ندارن، چون پاسخ پرسش هاشون رو نگرفتن میل به گناه پیدا میکنه و حتی اون لحظه ای هم که داره گناه میکند سردرگم، دوست نداره، ولی پوچه، انگار یه چیز داره میکشونتش به سمت گناه. این به خاطر این است تو ظواهر دین مونده است، به باطن دین یک نقبی نزده است، یک حفره ایجاد نکرده که بره به باطن دین. و این حرف های حارثت ابن مالک و امثال هم کمک میدهد که فرد به باطن دین ورود پیدا کند. این مسئله امثال حارثت ابن مالک مرتبط با صدر اسلام نیستش تنها. علامه جوادی در کتاب حیات حقیقی انسان در قرآن ماجرایی رو از سفری که سالیان قبل به حج داشته، سفر حج، نقل می‌فرمایند. ایشون میگوید که در یکی از نوبت‌های حج روبروی حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه منوره، زائر میانسالی که در ایران به آب میوه فروشی اشتغال داشت، شغلش این بوده است، آب میوه فروش بوده است، اشتغال داشت، با من هم سخن شد. علامه جوادی دارد می‌فرماید و خاطره شگفت انگیز را از زندگی خود اینگونه تعریف کرد. میگه من کسب و کاری داشتم، آب میوه فروشی داشتم، در کار خودم مقداری از حجم لیوان رو با یخ و بقیه رو با آب میوه پر میکردم، یعنی یخو مینداختم، آب میوه هم میریختم روش، به مشتریان میدادم. خب این معلومه دیگه، به ضرر و اجهاف بر اونها منجر میشد است دیگه، که شما یخ بندازی بعد آب میوه هم بریزی روش. میگه هر روز پیش از طول آفتاب هم اون یخ مورد نیاز رو در کنار مغازه پیاده میکردن، اونجا میذاشتن و منم حالا دیگه بعد مثلا طول آفتاب و اینها میرفتم در مغازه. میگه اول صبحی بود، صبح هنگام بود و رفتم که یخ ها رو ببرم توی مغازه و اینها، دیدم که یخ ها آتش از اونها داره زبانه میکشد و این صحنه تکون دهنده اون آقا میگوید که آب میوه فروش هم بوده، حالا سواد خاصی هم نداشته، میگه من رو تکون داد و سریعا به یاد این آیه از قرآن افتادم که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. میگه این تنبیه الهی من رو از خواب غفلت بیدار کرد، حقیقت خطا رو بر من آشکار کرد. از اون پس یک لیوانهای بزرگتری تهیه میکنم و به میزان بهایی که مشتری ها میدن در اون آب میوه میریزم، بعد یخ رو میندازم. یعنی اینجوری نیست که یخ رو به جای آب میوه دیگه عرضه کنم. حالا این نمیدونسته است، ببینید ریزکاری هایی وجود دارد. این آدم که عمدن این کارو نمیکرده قبلا، نمیدانسته است که ریزکاری هست، نباید یخ رو بندازی بعد اون رو بریزی، یخ فروشی که نباید کنی، آب میوه فروشی باید کنی. به هر حال انس با قرآن، نماز شب، تضرع و پاکی پیشه کردن چشم آدمی رو می گشاید که پیش از ورود به صحنه قیامت آتش جهنم رو می بینه و این هنر انسانهای بیدار و معنوس با قرآنه که به روشنی مشاهده می کنن اون چیزی رو که دیگران می خوان برن فلسفه و کلام و اینها بخونند تا برسن به اینی که خدایی هست یا خدا، چرا دوتا خدا نداریم، یا نمیدونم آیا اهل بیت اسمت دارن، یا از این شبهات اینجوری. اون چیزی رو که دیگران میخوان برن و جون بکنن با دلایل عقلی و اینها به دست بیارن، این میبیند. خود هنر آن دان که دید آتش ایان، نه گپ دلقل نار دخان. آتش رو دیدن هنره، نه اینکه از طریق دود بفهمیم که آتشی در کار است. یه دودی بلند میشه، خب همه میفهمن دیگه که آتش دلالت دارد، دلالت عقلی دارد بلند شدن دود بر آتش، وجود آتش. این که هنر نیست، همه با سواد و بی سواد این رو میدونن. هنر اون است که خود هنر آن دان که دید آتش ایان، نه گپ دلقل نار دخان. باز مولوی اشاره میکنه گر دخان او را دلیل آتش است، دی دخان ما را در آن آتش خوش است. یه دی با عقل میخوان برن جلو و ادله پیدا کنن بر این که به هر حال دود دلیل آتش است. گر دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در آن آتش خوش است. عده‌ای می‌بینند حقایق رو. شما اگر رساله الولایه علامه طباطبایی رو ببینید، ترجمه هم شده است، ولی حالا باز ترجمه‌ش هم شاید سخت باشه، دو سه تا ترجمه داره به نظرم. اون رو ببینید، ایشون پس از بیان این که ظاهر قوانین به باطن اونها و ظاهر عالم طبیعت و قرآن و احادیث به باطن اونها تکیه دارد، شما اونجا وقتی این حرفها رو علامه دارد میزند که ما در جلسات پیشین هم استفاده کردیم از اینها، گفتیم ما خیال میکنیم که ملکوت اعمال ما فقط ملکوت اعمال ظاهریه، نمیدونیم که ملکوت اعمال ما ملکوت محبت و عشق و اینها هم هستش. گفتیم ما به این متاسفانه توجه نداریم. وقتی علامه در مورد این موارد صحبت میکنه، در مورد انقطاع از دنیا و سیر از دنیا به عالم نفس و تجرد عقلی و بالاتر هم صحبت میکند. و این رساله الولایه میدونید یک رساله است که علامه اشاره میکند که این حرفایی که اینجا دارم میزنم جای دیگری پیدا نمیکنید. اینجور عبارتی علامه دارد که یعنی اینها رو به من دادند. دقت کردید؟ الولایه یک رساله است که به ایشون دادن. حالا چرا اسمش رو الولایه گذاشته است و اینها، اون یه بحث دیگری، چون گویا علامه میدونید دیگه سالها وقتی از نجف برمیگرده سختی هایی براش به وجود میاد که نمیتونه ادامه تحصیل بده. 10 سال میره اونجا در اثر فقری که داشته است در تبریز. بعد اونجا استخاره میکند میخواد بیاد قم. این آیه میاد: هنالک الولایه لله الحق و خیر و ثواب و خیر و عقبا. بعد 43 سالگی دیگه وارد قم میشود و ماندگار می شود تا اون نزدیک 80-81 سال اگر اشتباه نکنم، تا در اون محرمی که از دنیا می رود. به هر حال ایشون اشاره می کند که انسان موجودی تکوینی است، تا در عالم طبیعت سیر می کنه محدوده، همینی که در این ظواهر طبیعت بمونیم ما محدود هستیم. اما وقتی به عالم مثال برود، شما در خواب می بینید که رفتید یک چیزایی رو دیدید، دارید کم کم به عالم مثال می روید، از این عالم طبیعت بیرون آمدید و اینها. ولی زایی کی بود که ذکرهایی می گفت و اینها، اون استادش بهش ذکرهایی داده بود و حالا این خیلی هم تی نکرده بود، ولی استادش یک ذکری به او داده بود. بعد می گفت من رفتم و خیلی چیزها رو دیدم، نسبت به خانواده خودش و اینها موارد رو دیده بود. البته چون ظرفیتش پایین بود اون فرد، یک مقداری آشفته شده بود و اینها، ولی هر حال توانایی ها تا حدودی بود، اما اون ظرفیت کامل رو نداشت. اینا میرن تو عالم مثال. شما تو خواب بعضن مثلا یک حقایقی رو میبینید. بعضی مادران مثلا اینجوریان، یک حقایق رو در مورد خانوادهشون، در مورد بچهشون واقعا میبینن. اینا از عالم طبیعت میرن تو عالم مثال. البته تو این خواب بعضن سیر بیشتر میشه. برخی ها بالاتر میرن تا عالم تجرد عقلی میرن. اینها جلسات پیشین هم مقداری پرداختیم. اینا کامل تر می شون و می دونید معارف دینی هم بطون متعددی دارن. دین برای پرورش همه طبقات و انسان ها برنامه داره، برای اویی که در عالم ظاهر است، برای اویی که به عالم مثال رفته است، اویی که عالم تجرده. اون وقت تو عرفان هم می دونید همه اینجور نیست که حتی عارفان همه به قله توحید برسن. مثلا یکی اسم می بینید از مکاشفات، دیگه اسم نمیارم از عرفا که خدای نکرده سوء تفاهم پیش بیاد، از عالمان بزرگ میبینید شما به کرامت اینها رو میشناسید، اینها اینجور نیست در قله توحید باشن همشون. یک عده مثلا اینا تو عالم مثال هستن، یه چیزایی رو میبینن، خبرهای کراماتی دارن. یک عدهشون مثلا از طهارت نفس صحبت میکنن. شما هم تا میخواهید مثلا برید دنبال عرفان، اینا میگید برید کتاب طهارت نفس مثلا علامه حسنزاده رو یا شاگردانشون رو بخونیم. اینا هم تا یک بعد رفتن. البته این برای سالیان پیش علامه حسنزاده است که خداوند ایشون رو حفظ کند، که الان کمتر کسی از ایشون و حالاتش خبر دارد. ولی اویی که از طهارت نفس حرف میزند، اون تا یه حدودی رفته است. پس یک عده ای حالات و کرامات دارن، شما خیال میکنید که اینا دیگه قله عرفان هستن. اینجوری نیست. اینها یک مراحل پایینی است. یک عده طهارت نفس میگن اینا باز یه مرحله است. یک عده مثل سهروردی تو عالم عقل و کلیات و اینها هستن، باز هم اینم توحید نیست صرفاً. یک عده بالاتر از اینها هستن. اینها رفتن و هر حال چیزایی رو میدن. اون مردم با همین کتاب‌های زندگی نامه عرفان رو میشناسن. وقت مبانیشون هم نه قوی نیست و نمیدونن که بایستی تزکیه نفس کنن، و نمیدونن باید تضعیف نفس کنن، برای این پیش نمیرن. دوست دارن همه مرحوم قاضی رو دوست دارن، همه مرحوم آقای بهجت رو، مرحوم علامه طباطبایی رو، امام رو دوست دارن مردم، به جز یک عده‌ای که عناد دارن با اینان دشمنن. اونها اصلا پروندهشون در این جلسات بسته است، خداوند هدایتشون کند. ولی بیشتر مردم اینها رو چون پاک هستن و مردم هم یک پاکی دارن، اینها رو دوست دارن، ولی نمیدونن چطور مثل اینان بشن. میان همون روش‌های اخلاقی و اینها رو میدونن. خیر، مبارزه با من، مبارزه با منیت، مبارزه با اون انانیت، عرفان یعنی این، عرفان یعنی این. اون وقت شما بعد از یه مدتی که پیش میرید میبینید که مثلا قبلا گرفتار شهوات و غضب و فلان، میبینید این هیچ است. بعد یه مدت میرید مثلا نظر دیگران براتون مهم بوده، میبینید اینم رد میکنید، یعنی اخلاص میشید. بعد میبینید یک روزی پا میشید و اینها، یا در شب قدری میبینید یک اورستی، یک قله اورستی مقابل شماست که هرچی میخواید اینو بتراشید با هر ابزاری هم که دارید پیش نمیره کارتون. میدونید اون چیه؟ اون خود شماست. یعنی از شهوات و غضبم آدم عبور کرده، از اینی هم که دیگران در موردش حرف بزنن، ردش کنن، قبولش کنن، عبور میکند. یه دفعه میره جلوتر میبینه یه حجاب جدیدی دارد. اون حجابم دقیقاً مثل اورست است، عمق و ارتفاع و ضخامت و هر چیزی. بعد میبینه اصلا هرچی هم میزنه تکون نمیخوره، اورست دیگه، واقعا اورست است. یه اورست جلوی شماست، اون اورست خود شما هستید، که البته این هم با یک روشهایی میشود ازش عبور کرد. عارفان عبور میکنن. به هر حال دستبندی دارن. یک عده‌ای هر دیدی تر کسی کرامتی داشت نگید آره این دیگه آخر قله عرفان است، اینجوری نیست. یا هر کسی از طهارت نفس گفت یا فلان چیز، فکر کنید اینها مثلا دیگه قله هستن. نه، دستبندی هایی وجود دارد که در همین رساله الولایه و جای دیگر بزرگان پرداختن. بنابراین اساسا عده‌ای مقربینند، عده‌ای اصحاب شمالند، عده‌ای اصحاب یمین هستند. تقسیم بندی قرآنی است دیگه. عده‌ای با تلاش و کوشش و عمل به دستورهای متفاوت، دستورهای عام و خاص دارد اسلام، مثل نماز و روزه و پرهیز از محرمات، اینها دستورهای اولی است، دستورهای عام است. هممون باید این کار را انجام بدیم، حتی عرفا هم باید این کار را انجام بدن که برای همه مردم مقرر شده است. کسی هم حق تخلف از اینها رو نداره. اگر کسی رو دیدید که رعایت نمی کند شریعت رو، بدانید او عرفانش دروغین است. باید فقه رعایت بشود، باید شریعت رعایت بشود، اما همه چیز شریعت و فقه و اینها نیست، خیلی قله تر و بالاتر از اینها داریم. همه باید اینها رو رعایت کنیم. یک دستورهای خاصی هم داریم، مثلا خداوند به پیامبر میفرماید اون مقامات محمود و اینها رو میخواید طی کنید، تو باید و من اللیل فتحجت بهی نافلت لک، تو باید پاشی، از خواب برخیز، قرآن و نماز بخوان. این یک وظیفه اضافی نافله است برای تو، اضافه است. برای اینم هست که کسی میخواد وارد مسیر عرفان شود، داریم در روایات که وصول به حق و وصول الالله یک سفری است که نمیشود مگر با نماز شب. امام حسن عسکری علیه السلام که این رو میفرماد، سفر الله یدرک، حالا جستجو کنم اشتباه نگیم خدای نکرده، اونجا اشاره به این میکند که سفری است که این جز با نماز شب و این نافله ها نمیشود. ان الوصول الی الله عز وجل سفر الله یدرک الا بامتطاء اللیل. در جاهای مختلفی آمده است، در بهار الانوار و جای دیگری آمده است. بنابراین این نافله برای اهل عرفان نیاز است، این تضرع نیاز است. اگر کسی میخواد از این عالم نفسش خارج بشود، بیاد تو عالم مثال و تجرد عقلی و بالاتر از اینها. برای این است به پیامبر دستور خاص داده میشود نافله. یا برای اهل عرفان طبق این روایت امام حسن عسکری علیه السلام میفرماد وصول الالله یک سفری است. خیلی جالبه، میفرماد سفر، حرکت. لا یدرک الا بامتطاء اللیل، اصلا درکش نمیکنی اگه نماز شب و بیداری شب نداشته باشی. حالا به اندازه خودش هر کسی باید شروع کنه. ولی لذا کسانی که این مباحث توحیدی رو ما به اونها میگفتیم، خود به خود توحید اونها رو گرفته بود. میگفت من پا میشم دو رکعت میخونم، این بعد از 3-4 ماه نماز شبش کامل و حرفه‌ای شد به قول معروف. توحید اینجوریه. ببین روش‌های دیگه برای شما شروع میکنید، یه دفعه نماز شب و فلان، 3-4 روز یا یه مدتی 3-4 ماه اگه خیلی جوان و آدم سر حال باشه پیش میره، ولی میخوره زمین. توحید ولی یه عشقی دارد، این کم کم درستش میکنه، بعضی چیزا رو هم یک بار درست میکنه بدون اینکه آدم فشاری احساس کنه. الان شما با این دوستان صحبت کنید، بهشون بگید، میگه نه من عاشقانه نماز شب رو میخونم، عشق به اندازه خودش. البته از منظر علامه طباطبایی در این رساله الولایه، اونهایی که با انقطاع از عالم طبیعت، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، به باطن اون راه میابن، مثل اون دوست ما که منقطع شده بود. حالا چطور ذکری میگفت استادی داشت ما نمیدونیم، موقع نمیفهمیدیم ما زیاد این حرفا رو، اخلاقی دین رو میفهمیدیم زمانی که با اون دوستمون آشنا شدیم. اینها منقطع میشن از عالم دنیا، بعد حقایق رو میبینن، به باطن اون راه پیدا میکنن. اینها وقت سه دسته کلی میشن. گروهی از اونها در مقام علم و عمل انقطاع تام دارن، اینا بهشون میگن مقربان. و السابقون السابقون اولئک المقربون، اینها خودشون دیگه روح و ریحانن اصلا، فروح و ریحان و جنت و نعیم، اینا از خودشون بهشتن. شما وقتی کنار علامه طباطبایی مثلا می نشستید، یک بهشتی بوده از خودش، لطیف بوده، از صفت لطافت رو در خودش بیاته کرده است. اینا میشون مقربون. چطور؟ اینها هم در علم و هم در عمل انقطاع تام دارن، بریدن از همه چیز، بریدن از همه چیز. بعد از اینها یک گروهی هستن که در مقام علم و عمل متوسطن، به اینا در کلام الهی تعبیر میشود به اصحاب یمین. اینها به عمق باطن احکام و حکم راه پیدا نکردن، باطن باطن رو ندارن، اگرچه به باطن عالم راه پیدا کردن، باطن باطن رو ندارن. به اینا میگن اصحاب یمین، اینها دیگه مقربون و سابقون نیستن. مقربان و اون سابقان درجه خاص وجودی دارن، درجه خاص وجودی اونها باعث میشه و تو انسان کامل یک مقداری پرداختیم، سریان وجودی داره اگه به خاطر مبارکتون باشد. اینها به اصحاب یمین و ابرار اشراف دارن. ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. جالبه، صحیفه اعمال و حقیقت هستی ابرار در کتابی به نام علیین ثبت شده است، که حالا اینا رو بعد در جلسات کلامی بیشتر بپردازیم. ثبت اعمال چگونه است؟ بعضی هنو فکر میکنن دو تا فرشته نشستن روی شونه های چپ و راست آدم، یه قلم و دفتری هم دستشونه، اون خطا میکنن اونا مینویسن. نه، این دیدگاه عامیانه است. اون وقت با این دیدگاه میخواهیم سیر و سلوک کنیم، با این دیدگاه های سطحی مثلا اینجوری نگاه کنیم، حقیقت چیز دیگری. به هر حال اینها مقربان شاهد هستند. این است که امام معصوم اعمال ما برش عرضه میشود و میداند و آگاهی دارد. این در جان انسان حضور دارد. دقت فرمودید، اینها انقطاع کامل دارند و به این رسیدن. اما این اصحاب یمین خب باطن باطن رو راه ندارن، دسته دوم هستن. در علم و عمل اینها کامل نیستن، اما اون مقربان صحیفه اعمال ابرار و این دیگران و پایین تر از اینا رو همه رو مشاهده میکنن. ببینید چقدر جالب میشود امام شناسی قرآنی، امام شناسی که مبتنی بر انسان کامل عرفان باشد، شبهات رو چقدر رفع میکنند. به هر حال کسی که چشم ظاهرش بسته است اما از درون دیگری با خبر است، روشن است که از درون جان خودش با او ارتباط برقرار کرده است، نه از بیرون. انسان کامل اینجوری است. یک عده‌ای هم بیچاره هستن، اصحاب شمال هستن، که امیدواریم ما از اونها نباشیم. چرا؟ اینا تو اعتباریات دنیا ماندند، به باطن دنیا نرسیدن، فقط در ظاهر اون سیر میکنه. هر روز پا میشه ببینم فضای مجازی چه خبره، هر روز پا میشه برم مهمونی و اینور اونور که تنها نباشم. هی تنهاست، دنبال اینه با یکی حرف بزنه، دنبال اینه یه جوری با فضای مجازی و حقیقی خودش رو پر کنه. و میدونید ظاهر دنیا هم جز زرق و برق و فریبایی و فریب دهندگی چیزی نداره. اینها نهایت بتونن به یک ظواهری از دین انجام بدن، بعد از این مدت اونا رو انجام نمیدن، گردن کشی میکنن برای خدا. خدایا تو به من فلان چیز رو ندادی، تو نکردی اینا، منم دیگه نیستم و با تو. بعد به کفرم میرسن. میدونید آدم یه فطرتی دارد، فطرت عمومی است، در کلام اینا رو خواهیم گفت. راه فطرت یک راه عمومی خداشناسی است. حتی کفار هم لحظاتی در کشتی و هواپیما اینا قرار میگیرن، داره سقوط میکنه، داره غرق میشه، فطرتش بیدار میشه. اگر این فطرت رو که بنده و شما داریم هر چی قوی ترش کنیم، وارد عرفان میشیم، وارد توحید میشیم. یعنی چه؟ یک نموداری رو تصور بفرمایید که میاییم از این فطرت جلوتر. مثلا ماها و یا آدم های معمولی اینجوری هم در روز لحظاتی حالشون خوبه، یا در هفته. اون کفار هم در سال ممکنه یه لحظه‌ای به خودش بیاد. عارفان دائم این چنینند. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که دیگه قله است، چشمش میخوابید، قلبش نمیخوابید. شما هم هر مقدار که اینجوری باشید دارید اون ظرف رو پر میکنید. یعنی اون آدم کافر لحظاتی، اون مشرک خدا لحظاتی بیدار میکنه. آدم مؤمن مثلا ساعتهای یک صدای خوشی میشنود، قرآن خوشی، هیئتی میرود، این بیدار میشه، بعد دوباره خاموش میشه. شما هر چی بتونید اینو وسیع کنید، کشش بگیرید، بکشید این رو، انگار یه کشیست، این رو بگیرید بکشید، هر چی این رو بکشید تا تمام شبانه روز شما رو پر کند، دارید وارد توحید میشوید. یعنی مثلا یک عارف دیگه اینجوری نیست که لحظات بیاد، دائم به یاد خداست. دیگه میره قلهش میشود رسول الله که دائم در حضور خداوند متعال هست. ببینید کلام اینجوری باید درس داده بشود که فطرت که یکی از راه‌های خداشناسی است. خب یعنی چه؟ آیا از بدیهیات اولیه است یا قضایا التی قیاساتها معها است یا عالم ذر است؟ خب اینجوری درس میدهید؟ خب نمیشه. دقت کنید، چون اینجا اساتید هم حضور دارن عرض کردم، بنابراین باید عرفانی اینها توضیح داده بشن. یک گروهی هم اصحاب شمال هستن که هیچگاه به باطن راه پیدا نمی کنن، در دنیا می مانند، در دنیا دست و پا می زنند و بیچاره می شوند. اصحاب دنیا هستند در واقع اینها. قرآن از اونها به اصحاب الشمال و اصحاب المشأمه و مانند اونها یاد می کنه. سهمی از علم به باطن دنیا ندارند. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. وقتی می شینی پیشش همه این موبایل رو براده برات توضیح بده، اقتصاد رو فلان و این، ظاهر دنیا رو خوب بلده. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. حالا یه بحث آخرتی ازش بپرس و هم عن الاخرته هم غافلون، سر در اصلا علاقه هم نداره. بنده صحبت کردم مثلا گاهی اینور اینور میریم عمدن یه بحثی رو مثلا ممکنه مطرح کنیم در جمع برخیا، بعد میبینی این حد مثلا جان بکند این فرد، هر به هر دری میزنه که نشنوه. دقت کردی؟ به هر دری میزند که این حرفای معمولی رو نشنوه، اصلا فرار میکنه. مثل نماز، نماز مثلا سریعا بخونی چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه. به نظر شما چرا یک عده‌ای نمیتونن؟ روحی است نماز، نماز صرفا بدنی نیست. این چند ساعت میره باشگاه، بدنسازی و وزنهای سنگین و اینها رو کار میکنه. نماز خب برای این خیلی آسونه، خم و راست شود در واقع. نمیتونه، چون اون تکبرش اجازه نمیدهد که خم و راست چه مقابل خداوند. با عرفان حلش کنید، با اون من، با اون انانیت، منیت. بنابراین اینها راه پیدا نمی کنند به اون باطن عالم. وقت با خدا در می افتند، وقت گرفتارند، خیلی درد می کشند. نرید به اینی که ماشینی دارد، شاسی بلند زیر پاش انداخته، نمیدونم خونه‌ای دارد. به خدا اینها درد و رنج هایی دارند که ابدا بنده و شما نمیتونیم تصورش کنیم. برای اینم بیشترشون میرن خودکشی میکنن. بنابراین راه یافتن به باطن عالم و انس با اسرار غیب، مثل این چند نفری که در این جلسه عرض کردیم، اون جوان که ما دیده بودیم، اون آب میوه فروشی که علامه جوادی فرمود، اون حارثه ابن مالکی که در روایات هست، اینا راه یافتن به باطن عالم، حالا در طلب اگر عمری باشد و این جلسات بتونیم بریم جلوتر عرض خواهیم کرد، فقط مخصوص انبیا و اولیا نیست، شاگردان اونها هم اگر به انبیا و اولیا اقتدا کنند میتونیم برسیم امثال بنده و شما. درسته به اوجش و حقایقی که اونا رسیدن به اون نوع نخواهیم رسید، اما این هم نیست که ما هم نتوانیم انسان کامل شویم یا به فنا یا لقا نرسیم. این راه هم هیچ ضرر نداره. شما اصلا بیا، انسان کامل هم نشدی، شما اصلا توحید هم یک مقدار بیا، آرامش داری، حتی اگه دو تا چارتایی و حساب کتابی هم نگاه کنیم آدم خوبی هستی. درد و رنجت اونجا و اون طرف کمتر هست. در دنیا خدماتی میرسونی، بله البته اگر به قله بری خب خیلی خدماتت بیشتر میشود. این را ضرری نداره ها، اینجوری حساب نکنه که نه نمیتونیم، لقا مال ما نیست، ما نه، شما هر مقدار که میتونی بیا جلو. راهش هم معلوم است، با گذاشتن روی این منیت، با گذاشتن روی این، البته حجاب هایی در راه هست که هیچ ناامیدی نداره، چون ما با علم و دانش خودمون که نمیخوایم استناد کنیم و تکیه کنیم، ما به خدا فقط تکیه داریم. آنچنانی که او ما رو وارد جلسات توحیدی کرد، آنچنانی که ما فهمیدیم چیزی به نام توحیدم هست. خب ما کاری برای او کرده بودیم و هیچگاه نگید من فلان کار رو کردم، فلان روز به فلان فقیر کمک کردم، خدا یک جلسات توحیدی من رو آشکار کرد. من و شما مال این حرفا نیستیم، خیلی هندونه زیر بغل خودمون نذاریم. ما هیچ کاری برای خدا نکردیم، و هیچ حرفا رو نزنید اصلا. نه آره اونجا من از خودم گذشته چیت کردم و چند سال پیش مثلا یه پولی اومد بعد دادیم به فلان کس و گذشت، یا فلان شب پاشدم فلان نماز بخوندم بعد ببین خدا جواب من رو داد. این حرفا چیه؟ خداوند از روی محبتش داره همه رو به این راه میخونه. من و شما کاری نکردیم، این کارای ما خالص نیست، البته از این به بعد میتواند باشد. خب بنابراین باید این مطلب رو دقت کنیم. وقت علامه طباطبایی در این الولایه که بعد اینا جدا بپردازه، بزرگانی برید و این رساله الولایه رو اهلش برای شما بگن تا لذت ببرید، اونجا میاد دستبندی میکنه، میفرماد که این پویندگان راه خدا چهار گروهن. البته این صرفا مال علامه نیست، بزرگان اهل معرفت هم این رو گفتن. میفرماد یک عده مجذوب محضن. خوب اینم دقت بفرمایید و چند دقیقه عرض کنیم و بحث به اتمام برسد. یک گروهی مجذوب محضند، اینها مثل تشنه‌ای که راه طولانی رو طی میکنن تا به اون سرچشمه زلال برسن و خودشون رو سیر کنن، در تمام طول سلوک جذبه دارن. از اولش اینجوری بودن، آغازش میانش پایان راه همش با یه جذبه های رفتن جلو. اینها از راه مدرسه و علم و دلیل حصولی و علم حصولی و اینها به این نرسیدن. اینا علم حصولی رو اصلا سایه میدونن، علم شهودی رو، علم حضوری رو، علم عرفانی رو شمس میدونن. بنابراین اینها دیگه وقتی شمسشون طلوع کرده است، اینا دیگه به علم حصولی نیاز ندارن. ولذا مرحوم حداد که مثال زدیم، خب این درس نخونده است. علمایی که فسوس و فتوحات و نمیدونم اینها خونده بودن و این دو کلاس سواد بیشتر نداشت، می نشستن از ایشون میپرسیدن، از ایشون میپرسیدن. ولذا یکی از علما میاد دنبال استاد عرفان بوده است، یکی دیگه از علما علامه تهرانی میگه ببین اون آقای سید هاشم حداد که اون گوشه خوابیده است، میگه صدای نفسش هم در خواب میومد، خوابیده بود بنده خدا، میگه ببین این همونی است که دنبالش میخوای بیای. اون آقا سیدی هم بوده است نمیاد، میگه همون چیزایی که از علامه طباطبایی ما یاد گرفتیم این آدم داره همه رو. اون نمیاد متاسفانه، توفیق پیدا نمیکند. میگه هر چی میخوای ازش بپرس در خواب جوابت رو میده. این حالا دیگه نمیپرسند و هر چیزی، سید هاشم بیدار میشود، اون آقا هم دیگه رفته سر سفره صبحانه که نشسته است، به این جور عبارات در روح مجرد هستش. میگه بعضیا میگن که بله بعضیا در خواب چیزا رو میدونند. بعد جملات میگه من رنگم به قول معروف متغیر شد و فهمیدم عجب. چه ببینید این آدم دو کلاس سواد داره. بعد این علامه تهرانی به مقام میگه، به اون سید بزرگوار آقای خسروشاهی بود از کویه، میگه که ببین همه این چیزایی رو که پیش علامه طباطبایی اینها خوندیم در عرفان رو بیا ازش بپرس، این فلسفه رو میخوای عرفان رو ازش بپرس ببین جوابت رو میدهد. اینا با عشق پیش رفتن، اینها دیگه عقل رو سایه میدونن. بشوی اوراق گر هم درس مایی که علم عشق در دفتر نباشد. اینا مجذوب محضن، یک عده ساله که محضن. اینا درس میدن تو حوزه و دانشگاه، یه چیزایی لابلای کتابا پیدا کردن، خودشون رو نمیکاوند، از خودشون جوششی ندارن. بارها مثلا اومده عرفان نظری درس داده است، فلسفه درس داده است و تبلیغ کرده است، اینا چیزی ندارند. علیزا خیلی ها رو ما میشناسیم عرفان درس میدهن، اصلا چیزی نداره خودش، آدم بدی هم نیست ولی چیزی نداره، حقیقتا چیزی نداره. میبینید یک کسی که یک سال داره توحیدی پیش میره از او جلوتر است. اینها سودی هم نصیبشون نمیشود، توفیقی ندارن، تازه ممکن آخر عمرشون اینا هم همه از ذهنشون بره، چون علم حصولیست دیگه. آنها که خواندم همه از یاد من برفت، الا حدیث دوست که تکرار میکنن. اینا پس بهشون چی میگن؟ سالک محض. یک عده مجذوب محضن، یک عده سالک محضن، یک عده مجذوب سالکند. اینها نخست یک بارقه الهی جانشون رو روشن میکنه، مجذوبشون میکنه، یه عشقی اینا رو به جوشش در میاره، اونها رو میگیره، یه عشقی گریبان اینها رو میگیره، ولی دیری نمیپاید که از بین میره. وقتی که سخت میشه بقیه راه براشون، بقیه راه رو باید به سختی برن. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول، اول گرفتن این رو بردن ولی افتاد مشکلها، ولی بقیه راه سخت شد. زیاد برای شماها و بنده هم شاید پیش اومده، مثلا یک صحنه شهادت یک شهید رو میبینیم در تلویزیون و اینها، یک حال جذبه برای اون پیش میاد، بعد حرکت میکنیم بریم سمت جبهه، وسط راه که داریم میریم یه دفعه میبینیم عجب با دشمنم با داعشیان بخوایم درگیرش میه مقدار سخته. دقت کرد اینا در طول روز برای ما ممکنه بیاد. اینا مجذوب سالکن، اول یک عشقی سراغشون میاد جان اینها رو میگیرد و میکشه میبره. مثل دو نفر هستن که دارن میرن، یکی رو میان سوار هواپیما میکنن میبرند، حالا این رو میبرن تا آخرش، این میشود مجذوب محض. یه کسی رو نه 4-5 کیلومتر میبرن میذارنش زمین، دیگه بقیهش خودش باید بره. یک مدتی او رو بردن با چی؟ با عشق. حالا خوش به حال کسی که مثل مرحوم مسقطی تا آخرش اینجوری بره، که رفتن و دیدن در سجده جان داده است، لباس احرام میپوشید. خاطراتش رو و زندگی نامش رو انشالله بخونید، کتابهایی هست در مورد ایشون اما کم است، یه عکسی هم جدیدن از ایشون بیرون آمده است. یک عده‌ای هم هستن سالک مجذوبن، علامه طباطبایی اینجوری بوده، اینها اول که در مسیر سلوک قرار میگیرن خیلی براشون سخت بوده است. خود مرحوم قاضی هم اینجوری بوده، ناامید نشید. اینا ابتدای را اصلا در براشون باز نمیشد است، بعد به یک بار عشق الهی گریبان اونها رو میگیرد و دیگه میبرد اونها رو. خودش هم فرموده است علامه طباطبایی خیلی ایشون رو باید دوست بداریم و انشالله از آثاری که ایشون گفته است باید گروه های عرفانی به وجود بیاد. هم علمی ایشون یک قله است برای انقلاب اسلامی، این شاگردان شهید مطهری دیگران دارن مبانی انقلاب رو پیش میبرن، مرحوم آقای مصبا خود علامه جواد، اینا عقبه تئوریک نظام هستن، باید رو المیزان کار بشود. و بنده دیشب این رو متوجه شدم که اگر کسی میخواد به اون قله های بالا برسد باید دیگه بیاد سراغ قرآن، بعد این عقایدش رو المیزانی پیش ببرد. اگر کسی تونست اینجوری پیش بره به همه چیز در حقیقت میرسد و البته باید بالاتر از اینها هم سعی کنه. خودش میگه پس علامه طباطبایی چنانچه علامه جوادی هم میفرماید سالک مجذوبه، یعنی اول راه برای سخت بوده، به توحید راه پیدا نمی کرده است. یادتونه اون در جلسات پیشین عرض کردیم فرزندانی از او می مردند و سخت بوده راه برایش، گلایه هم می کرده اولش مثل بنده و شما. فرماید در اوایل تحصیل که به صرف و نحو اشتغال داشتم علاقه زیادی به ادامه تحصیل نداشتم. یعنی چه؟ یعنی دنبال کمال نبودم، سختم بوده، پدرش رو از دست داده، مادرش رو از دست داده در 5 سالگی و 10 سالگی و علاقه زیادی به ادامه تحصیل نداشتم و از این رو هر چه می‌خواندم نمی‌فهمیدم و 4 سال به همین نحو گذراندم. اگه حوزه علمی امروز بود اخراجش می‌کرد دیگه، حوزه امروز دانشگاهی شده است، مدرکی شده. بعد اون استاد میگه بابا ما رو سر کار گذاشته، ایشون هم میره در یک مسجدی در یک بیابان یادم رفته سر به سجده میذاره، میگه خدا یا منو درست کن یا منو بکش. بعد میگه عنایت خدایی دامنگیرم شد و عوض شدم و بعدها که دیگه میره نجف با آقای قاضی هم آشنا میشود دیگه شروع میکند و جزء شاگردان درجه که آقای قاضی بود است. البته کسانی بودن از علامه طباطبایی جلوتر بودند ولی علمی نه، ما نداریم کسی رو. باز علمی هم از قاضی یاد گرفته است، رضوان الله علیه. مرحوم قاضی چیزی در فقه و اصول و این چیزا یا تفسیر و نه از خودش بروز نمیداده است، ولی ببینید علم حقیقی هم شما اگه میخواهید تو حکمت متعالیه و عرفان و صدرا و اینها باید پیدا کنید، جاهای دیگه من به شما قول میدم پیدا نخواهید کرد. حالا بعضی‌ها مثل مرحوم قاضی بروز هم نمیدن، در شاگردانشون تجلی پیدا میکنن، بعضی‌ها مثل علامه طباطبایی این رو بروز میدن. اصلا در اعتقادات علامه قله است. خب میگه دیگه هرگز نسبت به درس و اینها احساس خستگی نکردم، زشت و زیبای جهان را فراموش نموده و تلخ و شیرین حوادث برای مهم نبود دیگه، بساط معاشرت غیر اهل علم را به کلی برچیدم. دیگه نمی‌نشستم در حجره و جاهای دیگه و حجره طلبگیم و جای دیگه گعده بگیرم، گعده مجازی و حقیقی. تازه امروز گعده های مجازی هم داریم، میشینن توی گروهی بحث میکنن. ما در یک جایی کسی بنده رو عضو کرد، دیدم یک کسی سیدم بود در رسانه ها هم میرفت، هنوزم که هنوزه بعد از چند ماه بنده ناراحتم از این حرف، در مورد دو تا از بزرگان یک اهانتی کرده بود. تو هیچ وقت به جایی نمیرسی و در اون لجنزار خودت گرفتار خواهید شد ای بیچاره، وقتی نسبت به دیگران چنین حرفی، به بزرگان چنین حرفی رو میزنی که قله هستن، با اولیاء خدا خودت رو در میندازی. میفرماد در خورد و خواب و لوازم دیگر زندگی به حداقل ضرورت قناعت نموده، باقی را به مطالعه میپرداختم. بسیار میشد به ویژه در بهار و تابستان که شب را تا طلوع آفتاب با مطالعه میگذراندم و همیشه درس فردا را شب پیش مطالعه میکردم. دنبال کمال بوده، دنبال درس و سرگون و فلسفه و اینا نبوده که به دردش نخورد، برای کمال میخواسته و اگر اشکال پیش میامد با هر خودکشی بود حل مینمودم و وقتی که به درس حضور میافتم از آنچه استاد میگفت قبلا روشن بودم و هرگز اشکال و اشتباه درس را پیش استاد نبردم. اینقدر دیگه مهارت پیدا کرده است. این رو هم بگیم از مرحوم آیت الله کشمیری، چنین فردی مثل علامه طباطبایی اینجوری می شود که مرحوم آیت الله کشمیری در ذکر و اینها خیلی قوی بوده است. ایشون هم چند سالی مرحوم آقای قاضی رو در کرده است. میگه که من وقتی میرفتم با آقای قاضی مثلا کاری داشتم، جز این شاگردای آخر مرحوم قاضی بوده، میگه انقدر در ذکر یونسی و سجده بود من میرفتم مینشستم خسته میشدم میرفتم دوباره گشتی میزدم و میومدم هنوز تو سجده بود مرحوم قاضی. میگه من خسته میشدم. ببین چه عشقی به عبادت داره. این مرحوم آقای کشمیری میفرماید که شب وفات علامه طباطبایی در خواب دیدم که حضرت امام رضا علیه السلام درگذشتن. میبینه که امام رضا از دنیا رفته است علیه السلام و دارن امام رضا علیه السلام رو تشییع جنازه میکنن. میگه صبح با شدم خواب خودم رو تعبیر کردم، گفتم حتما یکی از بزرگان و عالمان از دنیا میرسد در صد. میگه خبر آوردن که علامه طباطبایی رضوان الله علیه درگذشته است. صلوات و حمد و سوره تقدیم روح ملکوتی او و همه عارفان و عالمان حقیقی اسلامی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچی و هرچه هست تویی، ما اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانی، تو بر ما ببخش، تو ما را به این ماه مبارک رمضان وارد کن به طوری که با رضای تو وارد بشیم در اون. خدایا تو ما را لیاقت بده که در این مهمانی که از ما کردی به طور شایسته وارد بشیم. خدایا این ایران که از همه اطراف به او هجوم شده است برای اسلام، این ایران را تو تقویت کن.
در خدمت شما عزیزان هستیم، استفاده میکنیم و مصاحبه هم میکنیم. امروز یک مقداری بحث طولانی تر شد. در وادی توحید چگونه عمیق شویم در علم اول؟ اولا بدانیم که این راه یک راه طولانی است، اما تمرکز بیشتری باید روی اون تضرع شبانه و اینها داشته باشیم. اون وقت خود او علم می آورد. حتی یکی از دوستان بود که می گفت، شاید در این جلسات قبل هم گفتم، برای چند نفر پیش اومده دیدم بنده باشون صحبت کردیم، یکی از اونها می گفتش که بنده وقتی در وادی توحیدی حرکت کردم همه چیزای منو درست کرد، می گفت معجزه وار درست کرد در مدت 2-3 ماه. می گفتش ولی یک چیزی درست نشد برای من. می گفت می دیدم که ساعات علمیم یه مقدار کمی اضافه شد، مثلا بیشتر نشد. می گفتش که هی نشستم فکر میکردم، راه میرفتم و فکر میکردم شبه هم اینا چی شد، پس توحید یعنی این رو نمیتونه درست کنه. میگه هی فکر میکردم و اینها، خسته شدم دیگه، 1-2 ساعت که فکر کردم و اینها دیدم نمیشود. میگه رفتم سجادم و انداختم سجده کردم، به من القا شد در ذهنم افتاد که آقا جان تو به قول معروف 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه داری تضرع میکنه، یه دفعه همه چیزی که نمیشه به تو داد. و می گفت تضرعم رو بیشتر کردم، علم و اینها هم بیشتر شد. چون می دونید خدا علم رو به هر کسی نمی دهد، علم دست ما دادش بعدن فتنه به پا می کنیم. علم رو اگر برای این بخوایم که واقعا دین رو پیش ببریم، علم رو برای کل کل کردن و خودنمایی نخواهیم، خداوند بخیل که نیست، علم رو به ما اعطا می کند. هر جا ما علم و اینها رو برای خودنمایی بخوایم، خدا به ما اعطا نمی کند. علم رو بخوایم برای اینکه عقاید خودمون درست بشه و در درجه اول توحید رو بخوایم، برای این مثل علامه طباطبایی، علامه طباطبایی حالا اومد اواخر المیزان نوشت. بنابراین راه مشخصه، این عمیق بودن که دیگران نظرشون خیلی مهم نباشد برای ما، آزار ندهند ما رو. اولش هم آدم با شهوات و اینهای خودش درگیر است، با غضبش درگیر است، با امورات اینجوری که مانع هستن درگیره. اینا رو بشناسیم و روشون کار کنیم، برنامه قرآنی و سجده و عبادت و اینها داشته باشیم. در گام دوم انسان میاد بالاتر، میبینه نظر دیگران برای او مهم است. اینم با اخلاص و اینها به راحتی حل میشه. یعنی میبینه و حالا دیگران در مورد من نظر بدن یا چیزی، نه چیزی نیست. گام سوم که میاد میبینه خودش با خودیتش در ارتباط است. اینا به هر حال بایستی بیشتر بحث بشود. علم رو اگر کسی بخواهد برای کلکل و اینجور موارد، خدا به اون نمیدهد علم رو. اما اگر بخواهد برای اینکه عقایدش رو اصلاح کند، مثل جلسه پیشین عرض کردیم، علم رو نمیخواد که بره جدل کنه با دیگری، یکی از نشانه های صحت طریق این است که جدل رو از آدمی میگیره این مسیر، اون وقت خدا به او علم میداد. خدا بخیل نیست، خدا تو سر کسی نمیزند. ماییم که اون نوری که دارد میتابد و یه لحظه دید دستتون رو جلوی نور میگیرید. اصلا عدم در فلسفه بحث میشود. این نیست که امر وجودی باشد، یعنی یه خیر داشته باشی، مثلا یه وجود داشته باشی می عدم. شما وقتی دستت رو جلو نور میگیرید یه سایه به وجود میاد، یک مانعی به وجود میاد. مشکل از خود ماست، اون رو باید حل کنیم. در مورد خطورات انشالله در بحث طهارت دیگه میخوایم شروع کنیم از فردا اگر مشکلی پیش نیاد. این خطورات و طهارت رو باید جدا بپردازیم. شیطان در راه مستقیم خدا ایستاده و تلاش خود را میکند که مانع شود. آیا در راه رسیدن به توحید هم شیطان نقش داره؟ تا چه اندازه؟ بله شیطان نقش دارد. البته عرفا به همه چیز خیر نگاه میکنند. دیدی تو عبارات عرفا مثلا میشنوید که گاهی به نظر میاد مته شیطان کردن. مته شیطان نیست این. باید جهانبینی عرفا رو بدونیم. بعدا ما ببینیم در این فضای مجازی اینا به عرفا توهین میکنن، عرفا شیطان پرستن. آدمهایی هستید شما، چرا این حرفا رو میزنید؟ نه، اینها همه چیز رو خیر در هستی میبینن. شیطان نقش دارد، بیشتر نفس و خود انسان است. بیشتر خود انسان است. خود انسان، این منیت انسان، همون اورسته در واقع همین که عرض کردیم خود انسان است. شیطان هم نقشی دارد در این، بله، میتونه انسان رو پخته کند و دشمن قسم خورده آدمی است، در این بحثی نیستش. اما بیشتر آدم گرفتار نفسش و خودش است تا شیطان. البته شیطان هم هیچگاه دست از دشمنی به آدم نخواهد کشید. در مورد سکوت یا جلسه قبل گفتید، آیا این سکوت فقط مقابل سخن گفتن است یا در مقابل افکار یا شنیدنی‌ها یا شلوغی‌های بیرونی و درونی هم است؟ اما مراتبی داره سکوت. در مقابل الان شروع کنید شوخی‌های بیهوده، حالا جای شوخی خوب است، یه مقداری حرف‌های بد زدن و اینها، از اونجا شروع کنیم. بعد به محضر شما درجهشو میاریم بالاتر. عشق هم اینا رو خود درجه رو میارد بالاتر و تغییر میدهد. حالا افکار یا شنیدنی‌ها درون و اینها، اونا رو توضیح بفرمایید تا متوجه بشم که حرفتون چیست. چون عرض کردم فضای مجازی باید یه مقداری مفصل‌تر حداقل چند خط توضیح بدهید. اون وقت یه پله که میاد بالاتر سکوت در مقابل منتقدین شماست. چون خود به خود وقتی شما اهل ایمان میشوید، خب به شما در وجود دیگران میافتد. دوستتون دارن. که ای کاش اینجوری هم نباشد، یعنی کسی ما رو آدم حساب نکند. یه عده منتقد برای شما پیدا میشن، یا با روش توحیدی عرفانی شما منتقد هستن، مشکل دارن، اصل عرفان رو قبول ندارن، یا به دلایل دیگه شما رو قبول ندارن. اینجا اگر تونستی در مقابل اونها، یا مثلا در خانه پدر شما، همسر شما، نمیدونم یک کسی به شما میگه برو نونی تهیه کن فلانی، با یه لحن خاصی با شما صحبت میکنه، این منتقد شماست به نوعی. در واقع با منتقدین اگر تونستید، منتقد در اینجا یعنی کسی که انتقاد میکنه، اگر تونستید سکوت کنید و مدارا کنید و هی جواب ندید و کل کل کنید، خیلی رشد میکنید، خیلی رشد میکنید. غربیا تو اینا از ما جلوترن. غربیا هر کی میاد انتقادشون میکنه جایزه هم بهش میدن. ماها نه، تا یه کسی انتقادمون میکنه سری چهار تا برچسبم بهش متاسفانه میچسبم. نه، انتقاد پذیر باشیم. آیا کسی در سن پایین میتونه مراحل عالی؟ بله، یه کسی رو ما میشناختیم، البته آدم خوبی هم نبودیم، هم شرش هست هم خوبش. این از 7 سالگی مثلا ارواح رو میدید. اینا پدر مادرشون در زمان انقاد نطفه یک ذکری حتما گفتن، چیزی بوده، یا به علل دیگری تو این برنامه‌های، حالا من ندیدم، گاهی دیدم زندگی پس از زندگی و اینا، شما ببین حالاتی برای فرد به وجود اومده و اینها. بعضن دوستان که تماس میگیرن میگن اون جلسهش اینجوری بود، نظر شما چی بود؟ ولی حیف، کاش که ما هم میتونستیم وقت داشتیم ببینیم. بله چیزایی میبینن، هم شرش هست هم خیرش هست، میشه آدم ببیند و اینا. خیلی حالا مهم هم نیستن، مهم عبودیت هست. این حرفای جذاب نگیر شما رو، پر زرق و برق است. ولی جذاب ها رو که میگیم، میخوایم بگیم که راه هست، یه تایی رفتن، اینجاشو بگیرید. چون این تشبیه ها از یک جهت دور نزدیک میکند، از یک جهت دور میکند. حواستون باشد. خطورات و طهارت هم انشالله اگر توفیق بشود میفرده. حالا اونجا در طهارت از گلشن راز شروع میکنیم، یک شعری دارد و بزرگان هم گفتن توضیح عرض میکنیم. جواب تمام سوالهایی که داشتم در مورد نوع حجاب و نماز شب و غیره رو خودم گرفتم، ولی خیلی مسائل برام حل شده، الان نمیدونم پله بعدی چیه. خب خیلی خوب، آفرین. به اون چیزهایی هم که فهمیدم دارم عمل میکنم. فکر میکنم آرامش رو از اول گرفتم، ولی الان دوباره آرامشم از دست دادم، چون دیگه نمیدونم چه کار باید کنم، من چه عملی انجام بدم. اینا رو باید صحبت کنید با اهلش. بله شما یک مرحله اومدید، حجاب و نماز و اینها، و حتی ممکنه آمده باشید حوزه هم، مثال میزنم، دانشگاه رفته باشید، یه ظواهری شما رو امتیاز داده است از دیگران، مثلا از یه خانم به حجاب ازش، ولی حالا باید بیاید به باطن، به باطن که انشالله اهلش هم هستید، یک مقداری تو اون سیر باطنی هم داشته باشید. اینها هم با همین جلسات به دست میاد، آرامش و اینها عجله نکنید، اون تضرع اینها دیگه روشنه واقعا. و شاید بعد ماه مبارک این فشار گشنگی و اینها عرض میکنم از ذاتم برخواسته بشه و یکم آرامش پیدا کنه و اینها بتونه پیش بره، چون بعضی اصلا گشنگی اونقدر اذیتشون میکنه که حوصله اخلاق و توحیدان شما رو عرض نمیکنم ندارند. ولی گرسنگی بعدن به حکمت به آدم میده، یعنی آدم بخواد پیش بره حتما باید گشنه باشه. پا بر سر خود نه، دوست را در آغوش آر. بله، شعرهایی که دوستان میفرستن خیلی عالی است. خیلی خوب، اگر نکته ای هست که انشاءالله در خدمت هستیم، و الا جلسه امروز هم زیاد طول کشیده است و دیگه از محضرتون مرخص شد. سکوت یعنی لب فرو بستن یا شامل خلوت و فارغ شدن ذهن هم میشود. حالا ما اون چیزی که در اون جلسه صحبت کردیم تا جایی که یادم هستش، یعنی همین سکوت لسانی بود، زیاد قلبش رو صحبت نکردیم. فعلا ما همین سکوت لسانی که سختم هست رو داشته باشیم، و بعد میدونید وقتی میخواید اضافه حرف بزنید در مسیر توحیدی، یه چیزی درون شما مثلا چشمک میزنه، یک بوقی میزند که آقا الان داری این حرف رو میزنی، نیاز نیست، احساس میکنی حرف اضافه میزنید از خدا دور میشه آدم. اینا با روش های اخلاقی هم یه بخشیش به دست میاد، ولی فعلا همین پایین شما رعایت کنیم، لب فرو ببندیم، این خیلی خوب است و توحیدیشو بریم جلو، تمرکز کنیم روی اصل توحید انشاءالله. چیزی دوستان باز نمی کنن مطالب رو، معلومه که خیلی نمیرن جلو، یا هنوز زوده، شاید انتظار ما هم خیلی نیست، ولی اگر یه آدم یه مقدار بیشتر رفته باشه اونجا، اینجا بحث بشه، انشاءالله همگی در پناه خداوند متعال باشید. بنده حقیر رو هم دعا بفرمایید، اگر عمری بود و اینها، در مورد طهارت و اینها هم چند جلسه صحبت خواهیم کرد. دیگه ما گفتیم مباحثه و غیره اینش با خودتونه، ببینیم چه میزان طالب هستید. هر میزان که آدم طالب باشد، بعضیا شانس هم، شانس که نداریم ولی حالا عموم میگیم، شانس هم به اونها رو میارد ولی هنوز حال ندارن، دیگه باید تلاش کنیم، یک میزانی تلاش کنیم، انشاءالله این رو از دست نخواهیم داد. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.